اینگونه باشه. آخری برنامه در بخش دوم، عنوانش هست چاپ تهران. شنونده باشید.
دوستت دارم، باید در چشمم نگریست یا در گوش ها گفت. هیچ چیز این جهان که پیش روی ماست به ظرافت شگفت تو نمی رسد.
خواندنی ها کم نیست، من و تو کم خواندیم.
چشمان تو سکوت خود را دارند، کوتاه ترین نگاهت با آسانی اسیرم می کند.
گفتنی ها کم نیست.
چاپ تهران.
به نام خدا، خالق ذهن زیبا. درود بر شما مخاطبان محترم رادیو تهران، علاقمندان به کتاب و ادبیات، بسیار خوش آمدید. در این شماره درباره زندگی و احوالات شاعر معاصر زنده‌یاد حسین منزوی صحبت خواهیم کرد، شاعر احوالات عاشقانه. لطفاً تا صفحه پایانی در کنار ما باشید. مژگان به هم بزن که بپاشی جهان من، کوبی زمین من به سر آسمان من. درمان نخواستم ز تو، من درد خواستم. یک درد ماندگار بلایت به جان من.
کجا بارشی از ابر مهربانه، صدایت که تشنه مانده دلم، تشنه مانده دلم در هوا. تو هیست دستم اگر نبرای دیه بشغت، تو هیست دستم اگر نبرای دیه بشغت. آخ چه جای جسم و جوان که جان من به فدات.
تاپ تهران.
درخت های جوانتر، درخت های جوانتر، مرا بیاداری در آن بهار که گل می کنی رنگین تر. نسیم های جوان سر حرامتان، جز دوست به جای خالی من دیگری نشیند. اگر به باد می روم و می روم زیاد شما، به باد می روم و می روم زیاد شما.
چاپ تهران،
شماره 26، شهریور 1402 شمسی.
این برنامه اختصاص داره به زندگی، شخصیت و احوالات زنده‌یاد حسین منزوی، شاعر معاصر. تا ثانیه‌های دیگر، دوست نازنینم مسعود میر، روزنامه‌نگار، با مهمان این نوبت چاپ تهران، آقای غلامرضا طریقی، شاعر و منتقد ادبی، درباره زنده‌یاد حسین منزوی صحبت می‌کنه. شاعری که نامش با غزل معاصر در پیوند همیشه است. لطفاً کنارمون بمونید.
سلام به شنونده های چاپ تهران. این مجموعه رو تقدیمتون میکنیم. میخوایم بنشینیم بر ترمه و تغزل، صحبت کنیم از شاعر عاشقانه ها و عاشقانه ها.
یاد دور دست که دل میبری هنوز، یاد دور دست که دل میبری هنوز، چون آتش نهفته به خاکستری هنوز. هرچند خط کشیده برا اینت زمان، در چشمم از تمامی خوبان سری هنوز. ای چلچراغ کهنه که زان سوی سالها، از هر چراغ تازه فروزانتری هنوز. بالین و بسترم همه از گل بیاکنی، شب بر حریم خوابم اگر بگذری هنوز.
آرام من بمان کنارم بمان، بنگر مرا که می دهم بی تو جان. هر جا روم تو سایه‌ای از منی، تو غم گسارم، تو دنیای منی. دریای من ز موج گیسوی تو، روانم سوی تو، تمام من تو.
چشم من نگاهی تا باران به جان من ببارد، میخواهم نفس که در هوایت نایی بر نوای من بیارد. چشمان تو چشمه امید است بر حال خراب ناامید. آوازت غزل ترین کلام است، من با تو به آسمان رسیدم.
تهران.
برای گفتن از حسین منزوی، شاعر مهر و عاشقی، میخوایم بریم سراغ یکی از شاعرهای درجه یک مملکتمون، یکی از مدیرهای فرهنگی کشورمون، آقای غلامرضا طریقی، برای ما از روزگار و زیست و زمانه حسین منزوی بگن و البته از غزلهاشون. آقای طریقی سلام، ارادتمند.
سلام به شما، ممنونم، خیلی خوشحالم در خدمتتونم و سلام میکنم به همه شنونده های عزیز برنامه.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتین و برای این شماره چاپ تهران که از نظر من میتونه عاشقانه ترین شماره این برنامه باشه قدم رنجه کردین، تشریف آوردین. من به شنونده های عزیزمون بگم که حسین منزوی به خاطر در واقع مجموعه غزل‌های درجه یکش یکی از اون قله‌های ادبیات فارسی هست و شعر فارسی و ما الان برای صحبت کردن از او به ناچار میگیم مرحوم حسین منزوی و نشستیم روبروی مردی که در واقع زمانه زیادی رو از زندگی حسین منزوی رو به عینه و به چشم خودش دید و البته که به حق به راه اون قدم گذاشته. خودش هم یکی از شاعرهای تراز اکنون کشورمونه و بریم سراغ حسین منزوی و غزل. آقای طریقی، اول از همه به نظرم بد نباشه که برای شنونده های ما درباره غزل نو و اون چیزی که حسین منزوی باهاش شهره هست لااقل در بایگانی ادبیات فارسی صحبت کنیم.
ممنون به خاطر محبتتون. عرض کنم غزل فارسی به هر حال سیر گذشته را اگه بخوایم دربارش صحبت کنیم خیلی طولانی خواهد شد، اما نقطه‌ای که ازش میتونیم حرکت کنیم رو به جلو برای اینکه مشخصه‌های غزل نو رو پیدا بکنیم، نقطه‌ای است که منجر میشه به نوعی بازگشت در ادبیات فارسی بعد از این که هندی سراها فروکش میکنه نو و انرژی کارشون و بعد تسلط شاعران دوره بازگشت. یه تعداد از شاعران دوران مشروطه میشه گفت، یکی دو نفر پیش از نیما و گاهی همزمان با نیما، شروع میکنن به ایجاد تغییرهایی در شعر به خاطر اینکه متوجه میشن نقطه‌ای که پیش از اون در اون ایستاده بودن پاسخگوی شرایطی که اونها توش قرار دارن نیست. آزمون خطاهای زیادی میشه، شعرهای اجتماعی گفته میشه، ترانه‌های زیادی گفته میشه. ظهور نیما منجر به این میشه که همه تقریبا میشه گفت کم کم تردیدشون رو در این که باید شعر وارد ساحت دیگه بشه از دست میدن، اما وارد یه تردید دومی هم میشن، اونم اینه که گمان میکنن که با این تغییر از نظر شکلی هم باید خاتمه یافته فرض کنیم شعری رو که پیش از اون داشتیم. این تصور مدت‌ها ادامه داره. شهریار میشه گفت اولین کسیه که خیلی جدی توی غزل شروع میکنه از منظر نو، با شکل نو، با محتوای نو گاهی صحبت میکنه و میشه گفت اولین قدم رو، اولین پرچم رو ایشون برمی‌داره با تغییرهایی که بعضیاشون جذابن و بعضیاشون نیستن. چون داره ریسک میکنه، درست مثل همون شاعران دوران مشروطه که وقتی دارن ریسک میکنن طبیعیه که مقداری سوخت و سوز هم در کارشون باشه. شهریار هم همینطور. ویژگی هایی که میشه شمرد برای این سرآغاز اینه که برای اولین بار درباره عشق با شرایط اجتماعی که توش زندگی میکنن صحبت میشه. معشوق و معشوق خیلی دور از دسترس، خیلی آراسته نیست. هوشنگ ابتهاج که به هر حال مرتبط بوده با شهریار میشه گفت دومین کسیه که این کار رو میکنه. همزمان با اینها هنوز غزل سراهای بزرگ دیگه داریم که دارن غزل رو به شکل پیشین ادامه میدن، مثل رهی معیری یا بعدهای عماد خراسانی و دیگران. هوشنگ ابتهاج یه مقداری انگار عقب نشینی میکنه در قیاس با شهریار که خیلی تورش رو جلو میندازه و سعی میکنه که با ریتم تندی جلو بیاد. هوشنگ ابتهاج یه مقدار کلاسیک تر مینویسه، قطعا از شهریار تأثیر میگیره، نگاه نوتری داره که پیش از او اصلا در غزل نبوده. بعدها منوچهر نیستانی، کسی که شعر آزاد میگفته، اصلا خیلی غزل سرا نبوده ولی چند تا غزل می نویسه که همونا سرآغاز نوعی نگاه در غزل میشن. مثلا من نمیدونم چند تا چراغ راهنمایی داشتیم توی ایران یا توی تهران وقتی که ایشون مثلا توی غزلش گفته شب میرسد زراح زراح همیشگی، شب با همان ردای سیاه همیشگی، تردید در برابر بد خوب نیستی، چشمت چراغ سبز و سراح همیشگی. نوع نگاهش کاملا امروزیه توی غزل، حتی زیبایی شناسی معشوقش هم همینطور. انگار ما عادت کرده بودیم مثلا همیشه معشوق باید تو شعر فارسی چشماش سیاه باشه، مثلا اگر غیر از این باشه انگار شعر دچار اختلالی میشه. ولی ایشون درباره مثلا معشوقی با مختصات دیگه ای صحبت میکنه.
در واقع ما الان داریم راجع به قله های غزل نو صحبت میکنیم. صحبت از شهریار هست، صحبت از مرشر نیستانی هست، حالا شاید این راه البته سلسله جبال های جذاب دیگه هم داره، ولی میخوام که آقای طریقی توضیح بدین برای ما اگر ممکنه که چرا هر چقدر میگذره جایگاه حسین منزوی هستش که در غزل نو درخشانتر و جذابتر خود نمایی میکنه.
بله، قله های دیگری هم داریم که هر کدوم یه ویژگی اضافه میکنن در مسیر به غزلی که ما داریم دربارش صحبت میکنیم. خانم سیمین بهبهانی، آقای محمد علی بهمنی، حسین منزوی، هوشنگ ابتهاج که عرض کردم، منزوی یه ویژگی داره که بین همه این گروه ها منحصر به فردش کرده. اون همینه که به فرض آقای ابتهاج از نظر تسلط به زبان شعرشون در رتبه بالای قرار میگیره، اما وقتی میخواین از نظر نوآوری بهش نگاه کنین خیلی کم ریسک میکنه، سراغ نوآوری میره. شهریار بالعکسه، خیلی ریسک میکنه توی غزل مثلا در وصف هم زهجرت های گل در آتش هم که به اون زیبایی یهو میاد قافیه میکنه پیراهن کشم و مثلا انگار غزل رو میکشه پایین. خانم بهبهانی همینطور در وجه دیگه، منوچهر نیستانی از وجه دیگه. حسین منزوی یه ویژگی عجیب و غریب داره، اون همینه که در همه این ویژگی ها از همه این آدم ها بهتر نیست، ولی به طور میانگین هیچ کدوم از عناصر شعرش نمره کمتری از معدلی که باید داشته باشه نداره. به چه معنا؟ به این معنا که منزوی خیلی شاعر مسلطیه به زبان، زبان آگاه کاملا. ممکن از این یه نظر ابتهاج از منزوی مسلط‌تر هم باشد، ولی از وجه دیگه نیست. این معدل خوبه که غزل حسین منزوی رو بالا نگه می‌داره. این یک. دو، منزوی برخلاف همه شاعرای پیش از خودش و پس از خودش به جای اینکه فریاد بزنه ویژگی‌های غزلش رو، توی غزلش در متن غزلش همه ویژگی‌های نوشدگی رو داره. داد نمیزنه که من تو این زمانه مثلا جدید میخوام غزل جدید بگم، ولی وقتی میگه که تو از معابد مشرق زمین عظیمتری، کنون شکوه تو بهت من تماشاییست، ناخواسته ما داریم درباره دوره‌ای حرف میزنیم که توی شرق معابد رو میان توریسم داریم، صنعت گردشگری داریم و در بطن ماجراست که این نگاه نوعه. یا زاویه دیدش مثلا عصا که مار شد اجاز بود، کاش اما کسی به معجزه مار رو عصا می کرد. داد نمیزنه که من همیشه از زاویه دید متفاوتی نگاه میکنم، از زاویه دید متفاوتی نگاه میکنه.
در واقع مینگذاری میکنه، این کلمات رو یک جوری میچینه.
بله.
که بدون اینکه فریاد اضافی داشته باشه اون انفجار ذهنی رخ میده.
بله، و ترکیب همه اون چیزا کنار همه که منزوی رو به یه آدم ویژه‌ای تبدیل کرده. مثلا آقای بهمنی از نظر عاطفی خیلی خیلی شعرش پررنگه، ولی خب از زاویه های دیگه اینگونه نیست. منزوی ترکیب خیلی درستی داره.
نمیدونم، حالا شاید این سوال جواب یک کلمه ای نداشته باشه. میخوام بدونم که اگر قرار باشه که بگیم حسین منزوی بیشترین در واقع الهام رو از چه کسی گرفته، ما به یک اسم میرسیم؟
خودش طبیعتاً به شهریار خیلی ارادت داشته، حتما به حافظ و سعدی و مولانا، اونها جداست، ولی درباره شهریار کتاب نوشته ایشون. شهریار شاعر شیدای شیوایی، این ترک پارسی گوی، و اونجا گفته که شهریار کتاب بالینی من بوده و از هم دوره یای خودش بیشترین ارادت و تأثیر رو با شهریار.
و اگر بخوایم بگیم که چه کسی بعد از در واقع حسین منزوی در واقع این مسیر رو درست ادامه داد، به چه کسانی میرسیم؟
ببین، همه کسانی که اینو خیلی شفاف و دقیق میشه ادعا کرد و کسی گمان نمی کنم بر سر انکارش باشه. همه کسانی که بعد از دوره منزوی مخصوصا دوره بروزش در دهه 70 غزل گفتن تأثیر پذیرفتن از حسین منزوی، حتی هم نسلاش، حتی آقای بهمنی، حتی خانم بهبهانی، همه ازش تأثیر پذیرفتن، چون یهو یه قله‌ای رو تسخیر کرده، یه جلوه‌ای نشون داده. به نوعی میشه گفت همه هم نسلای من، همه کسانی که توی اون دوره غزل گفتن تأثیر پذیرفتن از منزوی. ولی درباره این که قدم بعدیشون باید چه باشه با هم اختلاف نظرهایی داشتم. مثلا محمد سعید میرزایی که از شاعرای هم نسل خوب منه فکر کرده که شیب نوآوری رو باید خیلی تندتر بکنه، یا من به شخصه فکر کردم که باید با همون آرامش و تنهایی که منزوی قدم برمیداره به سوی نو شدن قدم بردارم، یا کسی دیگه همینطور. ولی تقریبا میشه گفت همه شاگردای غزل حسین منزوی.
این فروتنی شما رو من ستایش میکنم، به خاطر اینکه حالا به شنونده هامون اینجا تو پرانتز بگم خود آقای طریقی در واقع یکی از نمره یک های غزل امروز ایرانن، کتاب دارن متعدد و به قول معروف بسیار بسیار معنوسن با اینکه شاعرانگی داشته باشن در واقع مستمر و نه اینکه رها کنن. داشتم نگاه میکردم همینجوری اسم یکی از کتاب های ایشونو فقط برای اینکه تو ذهنتون آویزه بشه، هر لبت یک کبوتر سرخ است. و به غیر از اینها در واقع من میخوام برسم به اون نقطه‌ای که یکی از دلایل اصلی این بود که ما به شما زحمت بدیم آقای طریقی عزیز، اون هم در واقع مأنوس بودن شما با حسین منزوی از دوران کودکی و حالا مجموعه اون اتفاقهایی که ازتون خواهش میکنم حالا برامون تعریف کنید، و البته این که از زنجان بریم زنجان و بگیم که از حسین منزوی اولین دیدارها، آشنایی‌ها.
ده میشه، 3 2 1. آقای منزوی کیه؟
آقای منزوی کیه؟ این رو از خود من میپرسی؟
بله دیگه،
بهتر نبود از دیگران میپرسیدی؟
پرسیدیم به جواب قانع کننده ای نرسیدیم، نگفتن.
از اون دوست شما که تصور میکنم که از خود من هم جوابی نخواهید.
چه شاعر تو را از این خیل بیدردان کسی نشنا.
عرض کنم من خیلی خیلی شعر میخوندم، خیلی کتاب میخوندم، ولی پیش وقت فکر نمیکردم که باید شعر بگم یه روز یا میتونم شعر بگم. توی مدرسه یه بار باید امتحان فارسی میدادم، امتحان شفاهی، ما یه شعری رو باید حفظ میکردیم میخوندیم 5 نمره میگرفتیم. من باید اون غزل هزار دشمنم ار میکنند قصد هلاک رو حفظ میکردم، ولی نخوندمش، وقت نکردم یا به هر دلیل نخوندمش. رفتم توی مدرسه یه دور نگاش کردم و معلم که صدام زد رفتم شعر رو خوندم. خدا بیامرز آقای طبیانی معلممون.
در مورد چه سالی در زنجان صحبت میکنیم؟
72 73. آره، ایشون گفت که طریق من نمرت رو بهت میدم ولی این غزلی که خوندی مال حافظ نبود. بعد گفتم یعنی چی آقا؟ گفت که برو کتابتو ببین متوجه میشی. رفتم کتابو دیدم و دیدم بله، من مضمون غزل حافظ و قافیاش تو ذهنم مونده ولی خودم دوباره بازسازیش کردم. گفت تو تا حالا شعر گفتی؟ گفتم نه. گفت خب وزن و اینا رو بلدی یا تونستی درست کنی؟ حالا یه تلاشی بکن. من همین باعث شد که چند تا شعر ساختم و اولیام طبیعتا درباره بچه های همکلاسیام و اینا. خیلی واقعا این اتفاق عجیب غریب بود. یا همکلاسی داشتم آقای محسنی، ایشون گفت برادر من تو هفته‌نامه امید زنجان کار میکنه، بده ببرم شعراتو چاپ کنه. ما تو اون سن بچه مدرسه خیلی هم خوشحال 5-6 تا گفت ها یه شرط داره، 6 تا شعر به من بده، 3 تاش به نام خودت، 3 تاش به نام من. منم به این عهد ننگین تن دادم و 6 تا شعر بهش دادم. اولین شعر چاپ شد دومین شعر قرار بود چاپ بشه، بعد فکر کنم اون موقع مثلا هفته نامه شاید 500 نسخه تیراژ داشت، ولی 400 تاش خودم خریده بودم فکر کنم. دیدم توی سطوری نوشته که آقای غلامرضا طریقی، مثلا یادم نیست 15 ساله از زنجان، اینجوری این شعر شما خوب نبود، قابل چاپ نبود، اگر خواستین دلایلشو بدونین چهارشنبه ساعت 11 تا 1 مثلا در دفتر نشریه ما هست. خیلی بهم برخورد که چرا هفته پیش چاپ شده. و یادم کلاس عربی داشتیم، من را فرار کردم از مدرسه که برم ببینم چیه اینی که برای ما اینو نوشته، چون واقعا فکر میکردم که بعد از حافظ فقط منم که شعر میگم تو هستی اصلا. رفتم توی همین پلار، رفتم داخل، دم یه آقایی با موهای بلند و نشستم بالا، گفتم اینجوری برای شعر اومدم، گفتم بفرمایید، ایشون آقای منزوی هم. و من چون شعر معاصر رو اصلا نمیشناختم، یک دو از منزوی هم تا اون موقع یه دونه کتاب بیرون بود و من اونو ندیده بودم، یعنی هنوز یه مجموعه با اشتر حوالی فاجعه 69 چاپ شده بود، حالا 50 هم یه هنجره رو داشت که اصلا نبود. رفتم پیش ایشون، یه چند تا آدم های جوانتر از من هم اونجا بودن، ایشون گفت شعر بخونه، بعد من خوندم، با لحن خیلی تندی برخورد کرد. تندش هم برای این بود که میخواست من رو متوجه فاصلهی که با غزل امروز دارم بکنه. و من اونجا خیلی بهم برخورد که پیش این آقایون و خانمای جوان مثلا با من اینجوری برخورد شده. داشتم میرفتم بیرون، گفت که کتاب باش در حال فاجعه منو بخون، گاهی دلم برای خودم تنگ میشود محمد علی بهمنی رو بخون، سایه رو بخون. اینجا من اومدم از شدت عصبانیت که این کیه که به من گفته مثلا شعرت خوب نیست، و قسم خوردم دیگه نرم ایش وقت اونجا. رفتم یه کتاب فروشی آجاق تقدسی، خدا حفظش کنه، زنجان، رفتم اونجا کتابشو خریدم. همون بیرون اومدم از مغازه، باز کردم، دم نوشته سلامی روشنی بخش آفتاب من، سلامی عشق، سلامی معرفت را و فتح وام. و رق زدم مگر این باد خوش از راه عشق آباد می آید، که بوی عشق های کهنه از این باد می آید. و رق زدم خیال خام پلنگ من به سوی ماه جهیدن بود.
خیال خام پلنگ من به سوی ماه جهیدن بود. خیال خام پلنگ من به سوی ماه جهیدن بود، و ماه راز بلندایش به روی خاک کشیدن بود. پلنگ من دل مغرورم پرید و پنجه به خالی زد، که عشق ماه بلند من برای دست رسیدن بود. گل شکفته خدا حافظ، گل شکفته خدا حافظ، اگرچه لحظه دیدارت شروع وسوسه‌ای در من به نام دیدن و چیدن بود. من و تو آن دو خطی ماری موازیان به ناچاری، که هر دو باور من زاغاز به یک دگر نرسیدن بود. اگر چه هیچ گل مرده دوباره زنده نشد، اما بهار در گل شیپوری مدام گرم دمیدن بود. شراب خواستم و عمرم شرنگ ریخت به کام من، فریبکار دغل پیشه بهانش نشنیدن بود.